ساعت 6 تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند. سطر اول همیشه این است: خدا همیشه با ماست، پس بخوانمش با لبخند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای نورانی خورشید، ای نگاه آبی آسمان، ای شکوه آفرینش. سلام ای وسیع جاری، ای پهنه نور، ای باران، ای تراوت بیکران. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح شما بخیر. میگن سلام طلایی ترین کلید برای ورود به قلب هاست، پس صمیمی ترین سلام تقدیم شما. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیز. یک فکر کوچک مثبت در اول صبح میتونه کل روزتون رو تغییر بده. این فکر چی میتونه باشه جز این که یه روز خوب دیگر رو از خدای خودمون هدیه گرفتیم تا برای رسیدن به اهدافمون بهترین گام رو برداریم. پس صبحتون رو با یک لبخند و قدردانی از پروردگار آغاز کنید. این زیباترین لبیک شما به خداوند مهربان. صبح یعنی لبخند، لبخند یعنی نشانه ای از شادی و شادمانی تو، تو یعنی اوج خلقت، تو یعنی شاهکار آفرینش. سلام شاهکار آفرینش، صبحت بخیر. امروز روز جدیدی است، پس تو هم با چند تغییر مثبت آدم جدیدی باش. از همین الان لبخند بزن و برو به جنگ با غم‌ها و غصه‌ها. روزی بسیار خوب برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم. انشالله هر جا که هستید سالم باشید و برقرار. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. اولین برنامه امروز رو بشنوید. حیات خلوت تقدیم شما. Thank you.
مهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران. خدا رو شاکریم از اینکه این فرصت به ما دست داد تا بار دیگه و در برنامه دیگه در خدمت شما شنونده عزیز باشیم با میهمان گرامیمون جناب آقای دکتر عزیزالله عباسی دسپولی، استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخصص جراحی قفسه صدری، رئیس مرکز تحقیقات پیوند ریه و رئیس گروه جراحی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری هم کلام و هم صحبت بشیم و دقایق و لحظاتی در خلوت حیات زندگی ایشون گام برداریم. آقای دکتر خدمت شما سلام و درود میفرستم.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون که این وقت و فرصت دادین در خدمت شما باشم و شنوندگان محترم و عزیز شما.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر دسفولی، جراحی های امروز معمولا رفته به سمت این که کمتر بدن با حالت تهاجمی در واقع بهش برخورد بشه و جراحی های باز انجام بشه. آیا در حوزه جراحی قفسه صدری هم این اتفاق افتاده؟
بله کاملا، یعنی به همون اندازه که لاپاراسکوپی، یعنی جراحی هایی که تو شکم انجام میشه به وسیله دوربین و ابزار لاپاراسکوپی، یعنی بدون اینکه شکاف بدیم از چند تا سوراخ که یکیش دوربین وارد میکنیم، دو تا سه تا سوراخ دیگه که ابزار وارد میکنیم، بعد ما رو دوربین میبینیم داخل با اون ابزار کار میکنیم. این تو شکم بهش میگن لاپاراسکوپی، در قفس سینه میگن توراکوسکوپی.
صحیح.
واتس هم میگن، یکم کامل ترش واتس، یعنی ویدیو اسیست توراکوسکوپیک سرجری، یعنی جراحی توراکوسکوپی به کمک دوربین ویدیو، معنیش اینه.
حالا در حوزه جراحی علل خصوص حوزه تخصصی حضرت عالی که قفسه صدری هم هستش، میخواستم ببینم چه دستاوردهایی رو داریم از جهت فناوری، از جهت تکنولوژیکی.
یک دستاورد ما که واقعا چشمگیر بوده و خیلی مهمه، جراحی نایه. ببین جراحی نای اینطوری بگم
که به نوعی بنیانگذارش در کشور هم حضرت عالی هستید.
بله، برگردیم به سال 1364 و 5، اوج جنگ بود، یه سری مجروح داشتیم که مثلا تازه آی سی او هم فعال شده بودن، آی سی او های مختلفی باز شده بود، مریض یه مدتی که لوله تو نایش بود به خاطر تنفس مصنوعی به علت اون صدماتی که دید دچار تنگی نای میشدن بعضی، و من میدیدم این مریضا متاسفانه شهید می شدن. استاد من دکتر، و اون موقع اصلا تکنیک جراحی نای اصلا شناخته شده نبود، تو کتاب های درسی هم نبود زیاد، دکتر فرخ سعیدی گفت که تو آمریکا همین تو هاروارد یه جراح هست که این رو این کار کرده، از سال 1966 به این ور اونجا تازه راه افتاده بود، که مثلا می شد 10 سال قبل از انقلاب، و گفت اگه بری اونجا اونو ببینی میتونی این بیایم اینجا این مریضا رو نجات بدیم اینا، که خود دکتر فرسعیدی هم واسطه شد پذیرش رو اینا گرفتیم اونجا. موقع البته خیلی آسان‌تر بود پذیرش کرد، که من رفتم آمریکا بورسیه هم بودم، بورس دولتی دانشگاه گرفتم که رفت، و اونجا یک سال دیدم برگشتیم شروع کردیم. من که شروع کردم جراحی نایو، تقریبا اولین جراحی نای بود که تو کشور انجام میشد به این شکل درست و مدرنش، به سرعت، چون خیلی مریض بود، حالا چه مجروحین بودن چه مردم عادی بودن، چه کودکان چه بزرگسالان، به سرعت مریض به ما ارجاع می‌شد. یعنی دیگه طوری شد که ما هفته ای 2-3 تا از این عملها داشتیم، و بعدم که منتقل شدیم به بیمارستان دکتر، اون وقت تو بیمارستان شهید مدرس این کار شروع شد، بعد منتقل شدیم به بیمارستان مسیح دانشوری که هر دوش جز دانشگاه شهید بهشتی هستن، دیگه متمرکز. الان از همه جای کشور بیماری های نای خیلی هم زیادن، چون ما حالا حساب کنیم نزدیک شاید باید 1000 تا، نمیدونم چند تا، ولی فکر میکنم حدود 1000 تا آی سی یو تو کشور داشته باشیم و اینا هر کدوم سالی 2 تا 3 تا مریض هم که توشون چیز بشه، دچار تنگی نای بشن که میشن حتما، چقدر مریض هست و همه اینا میان، شاید 90%شون میاد بیمارستان وسیع دانشوری درمان میشن. جراحایی هم که اینجا بودن رفتن شهرستان ها، اونا هم شروع کردن تو بعضی شهرستان ها دارن، از جمله مثلا تبریز اصفهان ها دارن خوب انجامه. این بزرگترین دستاورد بوده، یعنی یک قسمت مهم. مثلا حساب کنین مثل چی؟ مثلا تنگی نای، تنگی رگای قلب. موقع ما رزیدنت بودیم سالهای 66 67 تو ایران قابل انجام نبود، میفرستادن مریضا رو خارج و همت جراحای ما بود و دانشگاه های ما بود، این کار تو ایران را انداختن. مثلا رفتن نمیدونم بعضی جراحا رفتن سوئیس، بعضی رفتن آمریکا. یاد الان این چقدر پیونده به حساب رگای قلب میشه تو کشور سمید. تو همین تهران فکر کنم شاید روزی 1000 تا انجام میشه و جراحی نای هم تقریبا یه همچه جایگاهی داره، حالا به اون وسعت شاید نه، ولی شاید از اون حیاتی تر باشه، چون باز تنگی رگای قلب میشه با دارو کنترل کرد، تنگی نای مریض خفه میشه، عموم اینا جراحی احتیاج دارن و الان خیلی راحت این انجام. این بزرگترین دستاوردی بوده که ما داشت. خب دستاورد مهم دومی اگه بخوایم بگیم اینه که بخش جراحی قفسه صدری آکادمیک فعالی از نظر آموزشی و درمانی ایجاد شده تو دانشگاه شهید بهشتی که هر سال 2-3 نفر 3-4 نفر متخصص خوب مجرب قابل اتکا که هر کدوم میتونن یه شهر رو جوابگو باشن تو این رشته خودشون، اینا درست میشن. یعنی یه کارخونه درست شده که جراح فوق تخصص قفسه صدری خوب کاملا با استانداردهای خوب کشوری و بین المللی در حد کامل فارغ التحصیل میشن، تقسیم میشن تو نقاط مختلف کشور. این دومین دستاورد مهمی بوده و سومیش هم پیوند ریه بوده که ما تو بیمارستان مسیح دانشوری پیوند ریه رو راه اندازی کردیم. البته اولین پیوند ریه تو مسیح دانشوری انجام نشد، تو دانشگاه تهران انجام شد، ولی اونجا دیگه
بله چه سالی آقای دکتر؟
سال فکر کنم 1379-80 بود. بعد دیگه تو مسیح دانشوری بالا به یه دلایلی ما دیگه شروع کردیم، البته از همکارای دانشگاه تهران هم کمک گرفتیم و اینجا راه افتاد که تقریبا تو مسیح دانشوری الان فقط پیوند میشه، پیوند ریه میشه.
چه یکم راجع به این موضوع بیشتر صحبت فرمایید که پیوند ریه به چه شکل است و چه کاری انجام میشه؟
پیوند ریه به این صورتی که مریضایی که مرگ مغزی پیدا میکنن، مرگ مغزی همون منگه، فرقی نداره. فرقش اینه که هنوز قلب میزنه، با دستگاه اینا میشه مریض 1-2 هفته نگهداری کرد تا بتونی اون چیزاش اعضایی که به درد میخورن ورداری. از موقعی که این قانونیان و شرعن اون فتواهای لازم داده شده و از قانونی چیز شده، وزارت خونه هم تایید کرده، دیگه ما میتونیم از مرگ مغزی این ریه رو بگیریم. از جمله چیزایی که میگن قلب میشه گرفت، کلیه رو میشه گرفت، کبده گرفت، که همه این رشته ها هم فعال شدن و ریه تقریبا پیوندش شاید بگم مشکل ترین پیوند بشه چون خیلی مسائل داره. اینه تو مسیح دانشوری راه اندازی شده و مریضایی که مرگ مغزی ان ریهشون به درد پیوند میخوری گرفته میشه و به یه مریضی که مثلا ریهش به کلی خرابه، حالا فیبروز داره، بیماری مزمن انسدادی داره، چیزهای مختلف، سرطان، البته پیوند قابل به درد، یعنی براش
پیوند نداره،
آره براش پیوند فایده نداره. غیر سرطانی ریه که خیلی هم زیاد شده، بیماری ریه خب اول بحث شد خیلی زیاد شده در اثر آلودگی محیط زیست و اینا ریهشون پیوند میشه و واقعا نجات پیدا میکنن.
آی دکتر عباسی،
و این هم عرض کنم پیوندری اوج جراحی قفسه صدریه. اصلا پیوند اوج جراحی تو هر رشته است معمولا، به خصوص تو ریه. مثلا تو قلب پیوند قلب، آره سخت ترین کار جراحی قلب همون پیوند قلبه.
آقای دکتر عباسی دسفولی، به نظر میاد فصل جدیدی در پزشکی به نام جایگاه پیوند به وجود اومده.
بله، این برای اینکه یه بیماریایی ما داریم که یه ارگان به کلی از بین رفته. فرض کنین مثلا کلیه کار نمیکنه. خب کلیه رو چیکار کنیم؟ کلیه مصنوعی نمیتونیم بسازیم. هنوز چیز مصنوعی در این بشر نتونسته که جایگزین این ارگانهای طبیعی باشه. ارگانایی که فعالن، یعنی ارگان به جایی میگن که مثل یک کارخونه است، کلیه برای خودش یک کارخونه است، ریه یک کارخونه است. اندام ها ارگان حساب نمیشه، مثلا پا کارخونه نیست، مثل چارچوبه اینجوری. حالا این کلیه رو از کجا بیارن؟ یا باید از آدم زنده بگیرن که درست نیست یه کلیه از یه آدم زنده برداری که خیلی سالا این کار انجام میده. بعد که از مرگ مغزی یاد گرفت بشر و علم به اونجا رسید که بتونه از مریض مرگ مغزی استفاده کنه، الان نصف کلیه ها بیشتر شد از مرگ مغزی میاد. یه سری رشته ها مثلا کبد یا ریه اصلا نمیشه از زنده گرفت به اون صورت. حالا میشه یه تیکه‌ای برای بچه کوچیکی گرفت، ولی برای بزرگسال نمیشه کبد یه آدم بزرگسال ورداری، خب اون خودش میمیره. پس باید از مرگ مغزی هم که اونقدر زیاد نیست که برسه جوابگو باشه و مشکلات خاص خودشه، اگه بشه بشر دنبال اینه، علم دنبال اینه که بتونه ارگانهای پیوندی رو بسازه، به راه‌های مختلفی رفته. یه راهش اینه که مصنوعی بسازه، مثلا یه دستگاهی بسازه مثل یه کامپیوتر اینا تو بدن نصب کنه که اونا مشکلات خاص خودشو داره، پیشرفت نکرده زیاد. راه دیگه‌اش اینه که از حیوانات استفاده کنه. حیوانات چون ژنشون با انسان متفاوته دفع پیوند میکنن شدید، میان دستکاری ژنتیک میکنن. مثلا اخیراً حتی توی خوک هم اومدن دستکاری، چند مقاله هم اومد جدیدن که ژنتیکش رو دستکاری میکنن که ارگان بدن انسان اونو دفع نکنه. بیشتر الان دارن تو این قسمت کار میکنن تو زمینهای مختلف. آره، و اگر یه روزی ما بتونیم ارگان پیوند برای پیوند به تعداد کافی و مناسب داشته باشیم، شاید خیلی از بیماری‌هایی که الان قابل علاج نیستن قابل علاج بشن و درمانشون. اینه که در این جهت خیلی فعالیت میشه.
زنده باشید، درود بر شما.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت
با بخشی از زندگی علمی دکتر عزیزالله عباسی دزفولی آشنا شدیم. اینک در بخش بی‌تعارف با ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری و اخلاق حرفه‌ای آقای دکتر عباسی دزفولی آشنا می‌شویم از زبان همکار گرانقدرشون جناب آقای دکتر کامبیز شیخی. درود بر شما آقای دکتر.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من در خدمتتون هستم.
آی دکتر شیخی بزرگوار، وجه تمایز دکتر عباسی دزفولی با سایر همکاران رو در چه میبینید؟
خب به هر حال تمامی همکاران ما در گروه جرایی قفس سینه در بیمارستان ما هدفت این هستش که خیلی پیرو به آقای دکتر هستن. مشخصی هستش که یکی از مهمترین به صلاح مشخصاش این هستش که کار بیمار و به اصطلاح توجه به مصالح بیمار بسیار بسیار براشون اهمیت داره. یعنی هیچی رو حاضر نیستن در حقیقت در مقابل این بذارن کنار و هر توانی داشته باشن هر جهت توان علمیشون مالیشون و هر طریق دیگه دارن که کار بیماری که محصول از نظر مالی مقدار در مضیقه هست بتونه انجام بشه و همه همکاران باید جهتشون به این باشه که اون بیمار بتونه به در بخش ما به بهترین نحوی درمان بشه و از بخش خارج بشه. بنابراین توجه خاص به بیماران یکی از مهمترین به اصطلاح خصوصیات اخلاقی آقای دکتر هست. نکته دومی که در مورد آقای دکتر عباسی اهمیت خیلی خاص داره و میتونم روش به اصطلاح فوکوس کنم و تاکید بکنم این مسئله هستش که در بخش ایشون هر کسی که به عنوان فراگیر وارد میشه، یعنی به قول معروف دانشجوی به عنوان سال پایین ارزم به حضورتون پزشکی عمومی